أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله والصلاة على خاتم الأنبياء طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. وآله المعصومين سيما الحجة مولانا بقية الله في العالمين أرواحنا وأرواح من سواه فداه وعجل الله فرجه ورزقنا الله صحبته ونصرته ولعنا على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ماه مبارك رمضان ماه ضیافت خداست. در ضیافت و مهمانی اسراری است که در شبهای پیش به بخشی از اونها اشاره کردیم. امشب هم مطلب دیگری رو به جمع شما مشتری های رمضانی من تقدیم می داریم و اون این است که این عالم عالم حجاب خدای متعال حضرت آدم رو که از بهش بیرون کرد فراق بهشت برای آدم صفی گریه نداشت. شما اگر یک ولی خدایی مثل امام، مثل مرحوم آیت الله بهجت، مثل مرحوم آیت الله بهاءالدینی خونش رو ازش بگیرن بیرون کنن در به در کنن، اگه این بشینه گریه کنه شما میپسندید یک عارفی که دل به دنیا نداده، حالا خونش رو گرفتن، باغش رو گرفتن، در به در شده، میشه اینه گریه کنه؟ هرگز این کار رو نمی کنه. حضرت آدم صفی الله، بدیع خلقت، پیغمبری از پیامبران حق است و کسی است که پروردگار متعال خودش معلم اوست. بدون هیچ واسطه ای خدا به حضرت آدم علم الاسماء داده و علم آدم الاسماء کلها. خدا تمام اسما رو به حضرت آدم آموخته. کسی که شاگرد خداست، کسی که ولیده علم الاسماء هست، کسی که خداوند متعال وقتی میخواد شیطان رو مؤاخذه کنه میفرماید ما منعک ان تسجد لما خلقته بیدیه، چی مانع شد تو سجده کنی به کسی که من با دو دستم خودم اون رو آفریدم، مخلوق خود منه. لما خلقته به یدیه، یعنی با دست ماورایی و با دست ملک، هم دست ملک الهی هم دست ملکوت الهی در کار افتاد. فرشتگان رو خدا آفریده، با دست ملکوتی آفریده. فرشته وجود ملکی نداره. حیوانات رو، اشجار رو، احجار رو، رمل را، مدر را، حجر را، اینا رو خداوند متعال با دست ملکش آفریده و اینا بعد تجردی ندارن. تنها موجودی که جامع همه عوالمه، به قول عرفا کون جامع هست، هم روح دارد و هم جسم، هم از عالم ملکوت خدا در وجودش قرار داده، هم از عالم ملک و به تعبیر خود قرآن کریم هم از عالم امر برخوردار، هم از عالم خلق، الا له الامر و الخلق. لذا خدای متعال وقتی به رخ شیطان میکشه میفرماید این موجودی است که من او رو هم با دست باطن، با دست ملکوت او رو ساختم، با دست ملک. اون چه عالم طبیعت داره، اجرام کیهانی داره، دریاها داره، عناصر روی زمین داره، معادن داره، نباتات داره، تمام اون چه در این عالم هست در جسم آدم هم خدای متعال تو جسمش اینا رو قرار داد، اساره است. و اون چه ملائکه داره، عرشی ها دارن، اهل اون عوالم دارن، اونم تو وجود آدم به صورت استعداد آمده است که فرمودی از الونه که عن روح، قل روح من امر ربی و از عالم امره، جسم از عالم خلقه، روح از عالم امر هست. این موجوده که خود خدا به رخ شیطان میکشه، میگه من برای این سرمایه گذاری کردم، هرچه در باطن بوده هرچه در ظاهر بوده خلاصه کردم تو وجود آدم، چطور تو در برابر این سجده نکردی؟ حالا این آدم رو خدا از بهش بیرون کرده 40 سال شب و روز عشق بریزه، برای چی؟ برای اینکه قصر رو ازش گرفتن، برای اینکه نهرها رو ازش گرفتن، برای اینکه لحمتی رو ازش گرفتن. در شأن یه آدم صفی هست، ما در شأن یک عارف نمیبینیم، در شأن یک زاهد نمیبینیم، در شأن یک مجتهد نمیبینیم، اون وقت در شأن آدمی که بدیع خلقته، خدا با دست خودش بدون واسطه آفریده، آدم میتونه باورش بیاد که حضرت آدم به خاطر قصر و حور و قصور بهش گریه میکرده؟ معاذالله، بچه را آدم گریه میکرده. بهشت محل حضوره. آقای بهجت رو تو این حدیث سر این چند روزه صبح تلویزیون کانال 4 بود 5 بود نشون میداد. من خیلی با آقای بهجت بودم، خیلی با آقای بهجت در خلوت جلوت بودم و آرزو میکردم ای کاش عمر ما را خدا میگیره، ولی این مرد چند سال دیگه هم باقی میمون. برکت خدا بود برای زمینی ها، نه برای شیعه برکت بود، برای عالم بشریت پشتوانه بود، اعتبار بود. آقای بهجت، آقای بهجت رو من دقت که میکردم فرازهای مختلفی که ازشون نشون دادن بین خود و خدا، اونی که در آقای بهجت می دیدم خدا بود، حضور بود، حضور. اصلا اعتنای به این عالم نداره که جز خدا نمی بینه که. حضرت امیر فرمود ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. اونی که حضرت آدم رو دل شکسته کرد، در به در کرد، حجاب بود. بهشت عالم حضوره. کسی به این عالم آمد گرفتار حجاب میشه، یعنی او با خدا هیچ حجابی و پردهی بین او و خدا نبود، او در محضر خدا بود. ولی خدا از عالم حضور عبرت تو عالم تعلقات. این برای حضرت آدم خیلی سخت بود. ملاحظه میکنید در جریان حضرت موسی و حضرت خضر 2-3 قدم بیشتر حضرت موسی نتونست با خضر همراهی کنه. از موسی سوال شد که تلخترین حادثه در زندگی شما چی بوده؟ حضرت موسی فرمود تلخترین لحظه عمر من اون وقتی بود که خضر به من گفت هاذا فراق بینی و بینک، خدا حافظ. از این تفتر دیگه چیزی براش نمونده. و همین جمله حضرت امیر علیه السلام هست و هبنی صبرت على عذابک فکیف اصبر على فراقک، گیرم که به عذابت علی بسازه، ولی جهنم مهمترین عذابش اینه که هیچ روزنه‌ای به خدا نداره، هر که خدا تردش کرده خواسته که روشو نبینه گفته برو گم شو، انداخته تو ته جهنم. جهنمی راه به خدا نداره. این سخت‌ترین حادثه است که بشر گرفتار فراق بشه، گرفتار فراق اصل خودش، خدای خودش، گرفتار خدا بشه، فراق حق بشه، خدا او رو از چشمش انداخته باشه، بگه نه اجازه میدم تو منو ببینی، نه دوست دارم نگاهت نمی‌کنم. تو قرآن کریم هم یکی دو تا تعبیر از این مقوله داره، دارد که لا ینظر لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم، بعضی ها رو خدا در قیامت باشون حرف نمیزنه. خیلی سخته ها، خیلی سخت. امام زمان تشریف بیارن، عده عاشقان میرن حضرت، تحویل میگیره، احوال پرسی میکنه، به بعضی اصلا نگاه نکنه، اصلا نگاه نکنه، چه خاکی به سرش بریزه، میتونه چی کار بکنه؟ همه رو تحویل میگیره، به ما اصلا نگاه نمیکنه، هرچی هم سلام میکنه و اصلا جوابمون نمیده، هیچی به ما نمیده، چی کار باید کرد؟ حضرت آدم آمد به این عالم، این حجاب، این حجاب عالم طبیعت، عالم طبیعت خودش حجابه، علاوه بر حجابهایی که ما خودمون درست میکنیم برای خودمون، حجاب غفلت، حجاب معصیت، حجاب رذایل اخلاقی و حجاب تعلقات و حجاب نور که در مناجات شعبانی حضرت امیر علیه السلام خوندید که و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، حجاب نور، حجاب نور، حجاب عبادتهای ماست، نمازهای ما، روزاهای ما، حج ما، اومدن توی این مجالس ما، خودش برای ما یه چیزمون میشه دیگه، اینا رو میبینیم. هر چی غیر خدا ببینی برات حجابه، باید جز خدا را نبینی، نمازتو نبین، روزتو نبین، خیره نشو، فکر نکن خیلی کار مهم میکردی، این خیره شدن ها حجاب میشه. بعضیا خیلی نماز خوندن، نماز شبشون ترک نشده، اما خودشون هم خیلی مهم میدونن، فکر کنن ما نماز شب خوندیم دیگه. اونی که انیت انسان رو، انانیت انسان رو گنده میکنه، این خودش حجابه. امیرالمومنین از خدا درخواست میکنه که حجاب های نوری رو پاره کن. اونا که حجاب ظلمت ندارن، حجاب معصیت ندارن، حجاب غفلت ندارن، ولی حجاب عبادت ها، عبادت ها خودش حجابه. به این که گفتن العلم هو الحجاب الاکبر، علم خودش بعض علما از شاه ها تکبرشون بیشتره، شاید شما هم دیده باشید بعض علما عشقی رو قبول ندارن، اینا از همه بعضشون بدتره، این کاری سلطان شاه عشقی رو قبول نداره. این حجاب، حجاب علم، حجاب عبادت، حجاب نماز شب، حجاب روزه، اینا همه برای انسان گرفتاری درست میکنه، حجاب درست میکنه. ماه مبارک رمضان ماهیه که آدم باید از این حجاب ها عبور کنه. هرچی تعلقات جسمی رو شما کم کنید، حجاب رقیق تر میشه. حجاب که رقیق تر شد، تابش نور خدا به صفحه جان شما میرسه. پرده ها گاهی خیلی زخیمه، آفتاب همه جا رو روشن کرده، ولی جلو پنجره هاتون رو پرده های خیلی زخیمی، اصلا نور نمیاد، اینجا تاریک. اگه این پرده روی رو بزنید کنار، اون پرده عقبی رقیقه، نور میاد، ولی بازم نور مستقیم نمیاد، با پرده میاد. اگه اون پرده دومی هم کنار زدید، نور دیگه مستقیما میاد، حرارتش میاد، زوایا اتاقتون رو روشن میکنه. خانه قلب آدم همینجوره، باید این حجاب ها از بین بره. اینه که در روایت دارد، روایاتی که مربوط به خلقت حضرت آدم، اخراج حضرت آدم خیلی مهمه. از امام رضا علیه السلام میپرسن چرا خداوند متعال 30 روز روزه رو بر امت پیغمبر واجب کرده؟ ایشون میگن برای اینکه اون گندمی که حضرت آدم خورد 30 روز تو وجودش بود، بچه هاش باید جور باباشون رو بکشند، او خودش هم گرفت، ولی شما باید 30 روز گرسنگی بکشید تا اثر اون خوراکی که نامربوط بود و حجاب شد بین خدا و حضرت آدم، اون حجاب از بین بره. اینایی که اهل مراقبه‌اند، روزشون روزه حجاب نیست، نمازشون نماز حجاب نیست، یعنی نماز رو نمیبینه، روزه رو نمیبینه. روزه براش پنجره است، از پنجره روزه خدا رو میبینه. هیچ وقت به خودش نمیاد که بگه من کسی هستم که روزه میگیرم دیگران روزه نمیگیرن. روزه او رو گنده نمیکنه، روزه او رو آبش میکنه. خجالت خداست، میگه خدایا من قابل نبودم، من آوردی سر سفره نشوندی که سر این سفره ملائکه نشستن. چون خوراک ملائکه غذا نیست، ماه مبارک رمضان تمرین اخلاق روحانیون هست، یعنی فرشتگانه. فرشته چون غذا نمیخوره، اون مدتی که ما از خوراک با این که میتونیم غذا بخوریم نمیخوریم، تمرین فرشتگیه، تمرین ملک وش شدن است. داریم اخلاق ملائکه رو پیدا میکنیم. انسان یک ماه اگر روزش روزه باشه، روزش او رو خیره نکنه، او رو مغرور نکنه، حجابش نباشه، روزه رو آبش بکنه، همینجور که جسممون رو آب کرده انانیتمون رو آب بکنه، که امام راحل رضوان الله تعالی علیه میگن خدا که بر اون کوه طور جلوه کرد، کوه داغون شد، هیچی ازش نموند. خیال نکنید کوه بیرونی داغون شد، کوه بیرونی هم داغون شد، ولی اونی که مهمتر از کوه طور بود، کوه انانیت حضرت موسی بود. دیگه چیزی از حضرت موسی باقی نموند، نه چیزی خیرهش کرد، نه منظر داشت نه ناظر داشت، هم دید رو ازش گرفتن هم دیدگاه رو ازش گرفتن. اون وقتی که خدا همه چیز رو از آدم میگیره، آدم جز خدا دیگه چیزی نداره. اون وقتی که فقط خدا رو داری، دیگه خودت خودت نیستی، میبینی کاری ازت ساخته نیست، اون وقت حجاب ها برداشته شده، اون وقت تو به خدا رسیدی. باید این ماه مبارک رمضان حداقلش ما رو با برزخمون، با بعد مثالیمون آشنا بکنه. مرحوم عاشق محمد حسین قروی، استاد آقای بهجت عزیز ما، آقای بهجت می‌فرمودن جز اعجوبه های عالم بود عاشق محمد حسین. ایشون اگر کسی پا درسش می‌نشست، فکر می‌کرد یه محققی است، اونقدر مطالعه کرده، تتبع کرده، کتاب‌ها را همه را زیر رو کرده، چقدر آدرس میده، چقدر اشراف داره، چقدر احاطه داره به اقوال فقها، به ظرائف دیدگاه‌های اصولیین، چقدر احاطه داره. یا همچه درسی حداقل باید 7-8 ساعت مطالعه کرده باشه تا یه ساعت بتونه درس بگه، در حالی که 2 تا درس میگفته ایشون و هر درسش هم برای امثال ماها 7-8 ساعت باید کار بکنه، هم تحقیقش هم تتبعش. اگر کسی به عبادت مرحوم عاشق محمد حسین توجه میکرد، فکر میکرد این هیچ فرصتی برای مطالعه نباید داشته باشه. چرا؟ برای اینکه نوافل یومیه‌اش دایر میخوند، تمام این 51 رکعت نماز رو میخوند، نماز جعفر طیارش هیچ روز ترک نشد، زیارت عاشورا با 100 لن و 100 صلوات هیچ وقت ازش ترک نشد، روزی 1000 بار انا انزلناش ترک نشد، نه ماه رمضان ها. در ماه رمضان یکی از نسخه هایی که اشخاص بخوان امام زمان رو زیارت بکنن، مرحوم آقای بهجت به مرحوم آقای حجتی میانجی گفته بود که من چی کنم شب قدر رو درک بکنم، امام زمان رو ببینم، ایشون فرموده بودن شبی 1000 بار انا انزلنا بگو. اونم گفته بود که من در نمازهام تقسیم کردم و مجموعاً 1000 بار انا انزلنا رو میخوندم. شب 23 اومد و گذشت و دیدیم نه، ما درک نکردیم، نور شب قدر رو ندیدیم، امام زمان رو ندیدیم. رفتیم خدمت آیت الله از ما آقای بهجت که گله کنیم، آقا نسخه شما برای من درمان نبود. تا من نشستم آقای بهجت اجازه نداد من حرف بزنم، فرمود من که نگفته بودم این نانزلنا رو تو نمازهات بخون. معلوم شد که باید متمرکزن همون این نانزلنا رو 1000 بار میگفت. ماها که تو این مجالس اینا میایم محرومیم، ولی شماها سال دیگه انشالله عمر داشتید تجربه کنید. میارزه آدم یک ماه هیچی نخوره امام زمان رو یه بار ببینه، میارزه ها. آقامون خیلی دیدنداره ها، خیلی تماشایی ها. آدم یه خورده بره به اون خط، یه خورده دل بده به اون طرف. مرحوم عاشق محمد حسین قروی نه شبهای ما رمضان، در اوقات عادی هم شبان روز هزار بار نانزل نور میخونده. مرحوم محمد زلی آقای قاضی جمال و سالکین در روزه عاشق محمد حسین شرکت کرده بود، میگه دیدم داره ایشون روزه هفتگی داشته، مرجع بوده، محقق بوده، مرجع پرور بوده. آیت الله از ما آی میلانی شاگرد عاشق محمد حسین، علامه طباطبایی شاگرد عاشق محمد حسین، مرحوم آقای خویی شاگرد آقای عاشق محمد حسین، خدا آقای بهجت شاگرد. چقدر مرجع تربیت کرده درسه ایشون، با این مقام علمی، با این نفوذ معنوی، با اون سابقه ثروتی که داشته. ایشون میگه من تسبیحی داشتم که هر دانش چقدر قیمت داشت، عبور که میکرده تسبیحش پاره شده بود، آرش آمده بود جمع کنه براش، براش مهم نبوده، بل کرده بود رفته بود، همه چیز خدا با عاشق محمد حسین داده بود. با این حال عاشق محمد حسین روزه امام حسین که میگرفته خودش چای میداده، نه اینکه غلامش بیاد چای بده، برای مهمونای امام حسین خودش چای میداده. علاوه بر اینکه خودش چای میداده، خودش میامده کفشای اینایی که اومدن تو مجلس امام حسین شرکت کردن، کفشاشون رو جفت میکرده. مرحوم حافظ علی آقای قاضی جمال السالکین، ایشون گفته بود که من دیدم داره کفشا رو جفت میکنه، تسبیح هم دستشه، مشغول ذکره. گفتم چی میگی با اینکه اون کار رو میکنی ولی زبانت هم کار میکنه؟ گفته بود من سور مبارک قدر را شبانه روز هزار مرتبه میخونم. یا شما محمد حسین قروی پسری دارن به نام حاج آقا رضا، از او نقل میکنن. او میگوید که من از فامیلا میشناسم کسانی را که در روز ماه مبارک رمضان کنار مرقد مطهر ذریح شریف حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام زیارت امین الله رو میخوند. رسید به این دوتا جمله: و مباعد المستطعمینه معده و مناهل الزمائه مترعه. مباعد المستدعمین، مباعد جمع مائده است، مائدون قضاهای آسمانی است که خدای متعال برای حضرت مریم نازل میکرد. کل ما دخل زکری یا علیه المحراب وجد عندها رزقا قال انا لک هذا قالت هو من عند الله یرزق من یشاء بغیر حساب. این مائده آسمانی را دام در زیارت امین الله از خدا در میگه که مباعد کسی که استطعام بکنه، از خدا طلب طعام بکنه، خدا بهش مائده میده. کسی تشنه باشه از خدا آب بخواد، خدای متعال چشمه ها را برای او آماده کرد. میگه من داشتم این رو میخوندم کنار ذریح امیرالمؤمنین، دیدم قضاهای اون عالم و ساقی داره هم سیرابم میکنه هم قضاهای اون عالم رو میده. این روزه رو باطل نمیکنه. شما اگه در خواب تو ماه مبارک رمضان خواب بودید، در عالم رویا سفره پهن شد، سیر خوردید و وقت بیدار شدید دیدید خوابید، روزتون که باطل نیست. این مسئله عالم مثال برای ما در عالم بیداری پیش نمیاد. اما اونایی که اهل حسابن، اهل مراقبن، اونا با اینکه چشمشون بازه، عالم مثالشون هم داره فعالیت میکنه. یعنی این قضا قضای اینجا نیست، قضای اون عالمه، قضای روح خدای متعال داره بهش میده. او دیده، ماها الان محجوب نمیبینیم. این روزه هایی که میگیریم، اون چی که جسم ما نمیخورد خدا به روح ما میخوراند. هرچه از این جمع، از این کم کنی به او اضافه میشه. این دهن بستی دهانی باز شد و از خورنده لقمه های راز شد. وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. فرمودن ابی تو عند ربی، شبا من پیش خدا بیتوته میکنم، شبا پیش خدا. خدا چی میکنه شبا با من؟ یطعمونی، به من لقمه میده. و یسقینی، خداوند آیه خوشبخت ما را هم با اولیایش محشور کند. فرمود ماه رمضان من یه ریاضتی داشتم، در پایان این ریاضت وجود مقدس امیرالمومنین روز روشن به من جامی دادن، سر کشیدم. این جام با این دهن نیستا. ماها باشیم فکر میکنیم این ماه رمضان امیرالمومنین کسی رو به روزه‌خواری دعوت میکنه، نه، روزه‌خواری نیست. اگه این دهن رو بستی، نخوردی برای خدا، کنترل نفس کردی، غذاهای روح الان شما متوجه نیستید، ولی خدا داره شما رو پذیرایی میکنه، مهمون خدایی، روحت پیش خداست. بعضیا میدونن، بعضیا نمیدونن، وقتی مرگشون رسید اون وقت میفهمن. حالا این حدیثی رو که در مراقبت ماه مبارک رمضان این چند شب خدمت شما خوندیم، یک بخشی از مطالب دیشبمون رو یه دو تا نکته عرض بکنم و جمله آخر مراقبت ماه مبارک رمضان رو هم در این حدیثی که نسخه شش ضلعی بود پیامبر خدا برای روزداران پیچیده بودن، این و یرعا اخوانه، گفتیم مسئله اخوت که در اصطلاحات دینی و اخلاقی ما صداقت داریم، اخوت داریم، خلت داریم و عرض می شود که مودت. اینا همه در حقیقت در یک جبهه‌اند، منتها کلاساش فرق میکنه. خدا خواسته مؤمنین با هم برادر باشن، خواستن با هم دوست باشن، خواستن با هم دیگر خلیل باشن. تخلل یعنی در جای جای وجود هم نفوذ داشته باشن. المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض. یرعا اخوانه، اخوت اقتضا میکنه که آدم بی تفاوت نباشه نسبت به جامعه ایمانی، نسبت به همسایش، نسبت به آدمای گرفتار، نسبت به ایتام، نسبت به بیچاره ها. ماه رمضان وقتشه، این ماه، ماه توجه به دیگرانه. این اخوت، این صداقت، این مودت، این خلت که این تعبیرات مختلفه، اولین اثری که دارد این دیوار انانیت رو بر می داره، چیزی که آدم رو از خودش بیرون میاره با دیگران وصل میکنه. این اخوته، این صداقته، این مودته. یرعا اخوانه، آدم مراعات دیگران رو بکنه، راعی باشه، همون گونه که چوپان هوای گوسفندها رو داره که گوسفند رو گرگ نخوره. هر کسی نسبت به همه، کلکم راع و کلکم مسئولون عن رعیته. خب اولین محبتی که آدم رو از خودش بیرون میکشه محبت خداست، بعد محبت اولیاء خداست، بعد محبت صلحا هست، بعد محبت خانواده است. در محبت خانواده یک حدیث از وجود نازنین کشاف حقایق امام به حق ناطق حضرت جعفر صادق علیه السلام هست. فرمودن کل من اشتد لنا حبن اشتد للنساء حبن. هر کی ما رو خیلی دوست داره باید زنش رو خیلی دوست داشته باشه. زندگی خانوادگی یه رشته میخواد که این دانه‌ها رو با همدیگه نگه داره. اون رشته، رشته محبت. این رشته محبت پاره بشه اصلا زندگی زن و مرد فایده نداره. این اصطلاح امروزی ها بعضی ارتباطات، ارتباطات میکانیکیه، بعضی ارتباطات، ارتباطات دینامیکیه. اونی که میکانیکیه پیچ و مهره ماشینه، پیچ و مهره ماشین سرده، با فشار اینا کنار هم قرار گرفته. دینامیکی دل باید بجوشه. لذا هم قرآن فرموده جعل بینکم مودتن و رحمه، بین شما زن و مرد خداوند خواسته این جل جل تشریعی ها. یعنی خدا از شما میخواد که مردها زناشون رو دوست داشته باشن و زنها مرداشون رو دوست داشته باشن. در مورد بچه ها هم باز از وجود نازنین امام جعفر صادق علیه السلام ان الله لیرحم العبد لشدت حبه لولده، خداوند متعال رحم میکند به بندهش برای چه جهتی؟ برای شدت محبتی که به فرزندانش داره. کانون خانواده رو محبت گرم میکنه و دین حاصلش محبته. دین مساویست با محبت. حل دین الا الحب و بل بغض. دین یعنی حب و بغض که دیشب روایتش رو براتون خوندیم. بنابراین کسانی که تو زندگیشون محبت نیست، تو زندگی اینا دینم نیست، نظر خدا هم نیست. کسانی که به بندگان خدا محبت ندارن، بعضی ها دل یعنی از باب ترحم به فقرا یک کمکی میکنن، ولی دلجویی نمیکنه، احترام نمیکنه، حاضر نیست او رو بیاره سر سفرهش بشینه، حاضر نیست بره تو خونه او سر سفره او بشینه. این آدم های بیمحبتی هن. اینا ضربه میخورن تو زندگی. اونی که زندگی رو گرم میکنه، جامعه رو گرم میکنه، محبت است. لذا تحصیل محبت جز اخلاقیات جدی مسلمان هاست که انسان هم از نظر روانشناسی یه خلعی داره، عشق اون رو پر میکنه، هیچی پر نمیکنه، علم پر نمیکنه، ثروت پر نمیکنه، فقط عشقه که وجود انسان رو مشتعل میکنه. آدم هم باید معشوق باشد، هم باید عاشق باشه، عاشق خدا باشه و معشوق خدا باشه. یحبهم و یحبونه. اگر عاشق خدا بود، خدا هر چی رو دوست داره دوست داشته باشه، باید دوست داشته باشه. خدا دوست داره همسر رو دوست داشته باشه، باید دوست داشته باشه. خدا دوست داره بچه ها تو دوست داشته باشی، باید دوست داشته باشی. خدا دوست داره مؤمنین رو، مسلمان ها رو دوست داشته باشی، همه رو باید دوست داشته باشی. حتی آدم های فاسق رو امام رضا علیه السلام فرمودن کن محبن لمحب آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم ولو کان فاسقا. اونی که محبت آل علی رو داره ولو فاسق باشه دوستش داشته باش. از اون طرف کن محبن لمحب آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم ولو کنت فاسقا. ولو خودت فاسقی اما خوبا رو دوست داشته باش دیگه، خوبا رو دوست داشته باش. این خطیست، آدرسیست که اگه انسان این آدرس رو پیش بگیره دیگه از این حجاب‌ها رها میشه. اون جذبه است که آدم رو بالا میبره. جاذبه هم جاذبه حق تعالی است. راهش محبت به بندگان خداست. آدم محبت به بندگان خدا بکنه، بندگان خدا عائله خدا هن. شما اگه به عائله من احسان بکنید، من بدهکار شما میشم. شما وقتی به عائله خدا احسان میکنید، خدا خودشو بدهکار شما میدونه. لذا این حجاب ها رو برمیداره و شما تو ماه مبارک رمضان میشید رنگ خدا میگیرید، تخلق و اخلاق الله. جمله آخر اون عرض می شود نسخه شش سلعی، جمله آخرش اینه که و یخزن لسانه، یکی از مراقبات ماه مبارک رمضان که ششمین ماده نسخه شش سلعی پیامبر اکرمه، اینه که انسان زبانش رو خزانه قرار بده. در خزانه رو هیچ وقت باز نمی کنن، هر کس و ناکس رو به خزانه راه نمی دن. آقا جان باید زبانت دور بباره، جواهرات ازش بباره. حضرت سلمان فرمود دو چیزه که مانع اینه که من آرزوی مرگ بکنم. یکی از سجده های طولانیه، وقتی بمیرم دیگه نمیتونم سجده کنم. ما رمزونا سجده های با ذکر یونسیه داشته باشید، سجده های نیم ساعته حداقل داشته باشید، سر به سجده بگذارید، العف بگید، گریه کنید در سجده هاتون. ماه رمضان یکی از سفارشات پیغمبر اکرم سجده های طولانی ماه مبارک رمضانه. ایشون میگن دو چیز مانع شده که من آرزوی مرگ بکنم. سلمان میگه یکی سجود لله، دوم طیب کلام است. بعضی ها خیلی خوش زبانند، از زبانشون دور میباره. شما دهانتون رو خزینه قرار بدید، دور داشته باشید، خزف نداشته باشید. چیزای بی اعتبار اسکناس های تقلبی نداشته باشید، خزینتون پر باشه، وقتی حرف میزنید حرف خوب بزنید و الا حرف نزنید. اینا جز مراقبات ماه مبارک رمضان شما بود. امشب شب وفات مادرمون هست. چه مادری، روزگار جز حضرت زهرا هم چه مادری رو به خودش ندیده است. مادری که همه دار و ندارش رو فدای دین کرد، فدای پیغمبر کرد. مادری که وقتی حضرت رسول رو سنگ باران میکردن، اومد خودش رو جلو سنگ ها قرار داد، میگفت سنگ ها رو به من بزنید ولی به پیغمبر نزنید. مادری که جبرئیل به او سلام رسوند. مادری که وقتی حضرت زهرا سلام علیها مادر از دست داد، بهانه مادر میگیره، میومد عرض میداشت ابتا اینا امی و مجوله مادرمو بخوا، مادر من کجاست؟ جبرئیل نازل میشد میگفت یا رسول الله، خدا به فاطمه سلام میرساند و میگوید جای مادرش میان خانه حضرت مریم و حضرت آسیه، خصوصیات خانه رو براش میگفت. یه همچه مادری با اون همه ثروتش، همه ثروت رو در راه رشد فرهنگ اسلامی، بقای دین خرج کرد. این روزهای آخر عمرش که مریض بود، دخترش حضرت زهرا رو صدا زد، عرضه داشت فاطمه جان، من مطلبی دارم، خودم روم نشد به بابات بگم، شما واسطه شو به حضرت رسول عرض کن، من دار و ندارم رو خرج کردم، کفنی برا خودم ذخیره نکردم، الان که دارم از دنیا میرم حتی کفن ذخیره نکردم، آرزو دارم در اون ردایی که موقع نزول وحی عرق بر اون ردا می نشست، منو در اون ردا کفن کنه تا قبر منو فشار نده. حضرت زهرا بابا جانش عرض کرد مادرم هم چه چیزی میگوید. پیغمبر خدا به حضرت خدیجه علاقهش فوق العاده بود، بعد از حضرت خدیجه تو یادش میکرد، چشمش پر میشود، جای خدیجه رو همیشه خالی میدید و براش گریه میکرد، به فامیلای حضرت خدیجه محبت میکرد، به کسانش محبت میکرد. من عرضه میدارم یا رسول الله، شما خدیجه را در کفن خود، در ردای خودتون کفن کردید، دخترتون حضرت زهرا را امیر المؤمنین در دلش کفن کرد. اما نمیدونم مقدر چرا چنین بود، با این که حضرت زهرا برای امام حسین هم کفن نگه داشته بود، ابی عبدالله اومد یا زینب ایتینی به صوب نعتیق، زینبم پیرهنه که مادرش براش نگه داشته بود. وقتی حضرت زینب پیرهنه نو برد، حضرت امام حسین فرمودن نه خواهرم، میخوام کفن تنم باشه، بروم پیرهن کهنه رو بیار. پیرهن کهنه رو آورد، حضرت سید الشهدا خودش هم با نوک شمشیر چند جا شپاره کرد که به درد کسی نخوره، اما بمیرم وقتی حضرت زینب آمد گلی گم کردم، بجویم اون رو و هر گل میرسم میبویم اون رو. گل من یک نشانی را به تن داشت، اون نشونش چی بود؟ همون کهنه پیرهن بود، ولی پیرهن را هم برده بودند. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، الا لعنت الله علال قوم ظالمین. خدایا به اسمت حضرت زهرا، به دل شکسته حضرت زهرا، در داغ مادرش حضرت خدیجه کبرا، لباس ظهور بر قامت صاحب ما حضرت مهدی بپوشان، قلب مبارکش رو از ما راضی بفرما. نسل جوان ما را از سرگردانی و بدبختی و فتنه های زمان محافظت بفرما. خدایا دختران و پسران ما را به منزل بخت با سعادت برسان. حسن عاقبت درک فیوضات لیالی قدر را نصیب ما بگردان. پدران و مادران و گذشتگان و ذوی الحقوق و مشایخ و امام راحل و گذشتگان و مرحوم آیت الله حقشناس و همه اساتید و ذوی الحقوق ما را امشب سر سفره حضرت خدیجه پذیرایی بفرما. اله پروردگارا این مملکت را از هر خطری محافظت بفرما. رزمندگان ما را بر داعش و النصره و همه این تکفیری های از خدا بی خبر پیروز بگردان. آل سعود و آل خلیفه و همه این حکومت های خود فروخته و مملکت فروش و دین فروش، خدایا اینها را از صفحه روزگار بردار. اسرائیل را محو بفرما. نقشه های امریکا را به خودش برگردان. دست نفوذی ها را قطع بفرما. سایه رهبر بزرگوارمون رو تا ظهور با اقتدار و عزت مستدام بفرما. حوائج این جمع و ملتمسین برآورده بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم.